السلام عليكم. متى نمشي ركن إن شاء الله؟ استاذ صدای بنده رو دارن؟
سلام استاد، بله صداتون رو داریم، در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک جلسه رو بنده ضبط کردم، برای شما فرستادم، نمیدونم اون رو ملاحظه کردید یا نه. در واتساپ فرستادم به صورت نوار صوتی.
من ندیدم استاد، حالا برای بنده فرستادید و صالحی یا؟
بله بله،
من ندیدم،
اینجوری تو ذهنمه، پس مجددا میفرستم. اگر یه جلسه ای بود که من فکر میکردم جلسه برقراره، یه شنبه ای بود، بعد نمیدونم چرا برقرار نشد، بعد من ضبط کردم، حالا اون رو انشالله بعدا میفرستم.
سو توی واتساپ بنده چیزی نیومده، چرا به شما دیگه من فرستادید؟ من واتساپ 938 اینجا چیزی نیومده الان نگاه کردم.
بله بله، شایدم برای کسی دیگه فرستادم، نمیدونم. اون دو برادری که این آدرس و پسورد اینا رو برای من فرستاده بود، به همون من فرستادم، نمیدونم مال جناب علی بود یا یکی از دیگه از دوستان. در هر حال دوباره میفرستم. در اون جلسه مقداری راجع به عرفان‌های جدید مطالبی رو عرض کردم. در این جلسه کلیاتی از عرفان اسلامی عرض میکنم، و اگر دوستان حتما سوالاتی دارن، سوالات خاصی باشه، ما اونها رو بحث میکنیم، ولی چون بحث اصلی عرفان اسلامی نیست، یه مروری بر مکتب‌های عرفانی بود که 4 مکتب، یعنی هندویسم، بودیسم، یهودیت و مسیحیت رو مطرح کردیم، و یک جلسه هم که عرض کردم ضبط کردم راجع به عرفان‌های نوظهور بود. یک کلیاتی از عرفان اسلامی عرض میکنم، حالا چون بحث عرفان تطبیقی هست لازمه که الله از این طرف هم دیدگاه اسلامی رو مطرح بکنیم تا اون تفاوت‌ها و شباهت‌ها بهتر معلوم بشه. عرفان اسلامی گسترده است و بسیار پیچیده است، فنی، در سطوح مختلف قابل ارائه است. یکی از ویژگی های عرفان اسلامی این است که نظاممند است. ما در عرفان اسلامی عرفان نظری داریم، عرفان عملی داریم، و اینها از هم جدا هستند و به صورت علوم نظاممند طراحی شدند. کلاً میتونیم بگیم عرفان اسلامی شعب مختلف داره. یک بخش مهم اون عرفان نظری است که در اون در واقع هستی شناسی عرفانی مطرح میشه، و این هستی شناسی شامل خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی است. یعنی خود عرفان نظری رو میشه به 3 شاخه تقسیم کرد: خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی. و عرفان عملی داریم که در اون از مقامات و منازل باطنی و قلبی و روحی که عارفان طی می‌کنن بحث می‌شود. عمده علوم عرفانی همین دو تا هستن: عرفان نظری و عرفان عملی. البته مباحث دیگری هم مطرح است، مثلا تأویل عرفانی که در واقع تفسیر عرفانی از قرآن کریم است، و همینطور به تبع تفسیر سنت یا روایات، یعنی تفسیری که عرفا از قرآن و سنت می کنند به بعدی نظر دارند که در تفسیر رایج به اون توجه نیست، نه اینکه تفسیر عرفانی مخالف تفسیر غیر عرفانی باشه، نه، ناظر به بعد باطنی است. تفاسیری که در قرآن هست و در شیعه و سنی تفسیر ظاهر قرآن است و به این تفسیر گفته میشه. اونجایی که به شرح باطن پرداخته میشه بیشتر واژه تأویل رو به کار میبرن. گاهی ممکنه که برخی تأویل ها با ظاهر آیات یا با تفسیر رایج ناسازگار باشه، اونجا باید این رو علاج کرد، حل کرد، یا اون در اون تفسیر ظاهری تصرف کرد یا اون تأویل رو تغییر داد. و هر حال اون عرفان اصیل عرفانی است که با مجموعه معارف اسلامی سازگار باشه. این قابل قبول نیست که بگیم معنای ظاهر قرآن چیزی است، معنای باطنی چیزی ناسازگار. می توانند در طول هم باشند، می توانند هر کدام به بعدی متفاوت ناظر باشند، اما نمی توانند رو در روی هم باشند، طبق در واقع اون عرفان اصیل اسلامی که عرفان ناب هست و عرفان شیعی هم در واقع روی این تأکید داره. یکی از ویژگی های عرفان اصیل و حقیقی این است که ظاهر و باطن با هم هماهنگ و سازگار باشند. اگر ظاهر و باطن یا شریعت و طریقت ناسازگار در آمدن، خود این نشانه این است که حالا یا در اون برداشت عرفانی اشکال و خللی هست یا در اون تفسیر ظاهری، چون عرفان رو ما بعد اصیل دین میدونیم، عرفان حقیقی رو تنها عرفانی معتبره که با مجموعه آموزه های دین سازگار باشه. عرفان نمیتونه یک مکتبی باشه متفاوت با اون چه دین آموزش میده. هرچند خب بعضی ها چنین تلقی از عرفان دارن، بعضی مخالفین عرفان فکر میکنن عرفان ناسازگار با دین، یا بعضی از اهل تصوف ممکنه که عرفان رو با ظاهر دین ناسازگار بدونن و خودشون طرفدار عرفان باشن و مخالف در واقع اون فهم ظاهری دین. در هر حال عرفان هر چی باشه نمیتونه با ظاهر دین ناسازگار باشه، میتونه با ظاهر دین تفاوت داشته باشه، فرق داشته باشه، یعنی هر کدوم پیامی داشته باشند و ناظر به ساحتی باشن غیر از دیگری، ولی باید با هم همخوان و هماهنگ باشن. در هر حال یکی از شعب فرهنگ عرفانی تأویل یا تفسیر عرفانی، یک ساحت دیگر از عرفان چیزی است که بهش ادبیات عرفانی میگیم یا عرفان ادبی میگیم. عرفان ادبی بیشتر در آثار عارفان شاعر مطرح است، مثلا مولوی یا حافظ، سنایی، عطار، که اندیشه های عرفانی رو به زبان شعر بیان کردن، یا در عربی مثلا اشعار ابن فارز مصری. این هم یک وادی است در معارف عرفانی که زبان خاص خودش رو داره و زبانش متفاوت هست با زبان عرفان نظری و عرفان عملی. عرفا به لحاظ اینکه خب شخصیت هاشون متفاوت هست، هر کسی به هر حال یک روحیه‌ای و یک شخصیتی داره، یک پیشینه و گذشته‌ای داره، اینها تأثیر میگذاره روی اون شکلی که از عرفان ارائه میکنند. مثلا مکتب ابن عربی یک نوع تجلی عرفان در اسلام هست، مکتب مولوی یک جور دیگری از نمود عرفان در این فرهنگ. هر دو عرفان هن، هر دو عرفان اسلامی هن، اما از واقع اینها فرق میکنه و زبان اینها متفاوته، تجربه های اینها ممکنه که با هم فرق داشته باشه. اینه که در دنیای عرفان ما با یک تنوع چشمگیری روبرو هستیم، مثل فقه نیست. مثلا فقه به هر حال همه فقها مشی و مشربشون تقریبا یکسانه یا خیلی نزدیک به همه، ممکنه یه جاهایی تفاوت‌های جزئی بین دو فتوا باشه، اما اون نوع تفاوت چشمگیری که ما در عرفان میبینیم در افراد در فقه نمیبینیم، چون فقیه سر و کارش با نصوصی است که در شریعت درباره احکام اومده. خب همه به این نصوص دسترسی دارن، منبع واحدی است، معنی الفاظ برای همه تقریبا یکسانه یا خیلی نزدیک به همه، که جایی برای تفاوت‌های چشمگیر باقی نمیمونه. قرآن فرموده اقم الصلاة، همه تقریبا فهم کم و بیش یکسانیم از این گونه احکام دارن، چه وجوب، چه حرمت، چه استحباب، چه کراهت، یا هر یک از مباحث فقهی. اما در عرفان این گونه نیست، چون معارف عرفانی به صورت صریح قابل بیان نیست و فهم اون معارف مراتب داره و ذوق و سلیقه و تیپ شخصیتی افراد، میزان سیر و سلوک اینها، میزان قوت نظری اینها، دید باطنی افراد، اینا مختلفه، بسیار متنوع. اینه که در عرفان نمیشه انتظار داشت که عرفا به یک همزبانی خیلی نزدیک اون گونه که در میان مثلا فقها هست برسند. نیازی هم نیست، اشکالی هم نداره این تنوع. اینه که شما مثلا وقتی مثنوی رو میخونید یک دنیاییست، وقتی مثلا فصوص الحکم رو میخونید یه دنیای دیگریست، که گرچه اون روح و باطن و گوهرشون خب یک چیزه، همه جا سخن از توحید، مثلا حرف اصلی در عرفان همون توحیده، اما نحوه فهم این توحید و تجربه توحید و بیان اون خب از یه عارف به یه عارف دیگر فرق میکنه. یک عارف ممکنه فیلسوف مشرب باشه، به زبان فلسفی سخن بگه، یا عارف ممکنه که احساساتی باشه، به زبان عاطفه و احساس حرف بزنه، مثل بسیاری از شعرای عارف. خب اینم یک وادی از وادی های عرفان اسلامی است، عرفان ادبی. می توان گفت که عرفان در واقع به ابعاد وجودی انسان ناظره. انسان یه بعد معرفتی داره، یه بعد عملی و کارکردی داره و یه بعد احساسی و عاطفی. ما ادراک هستیم، احساس هستیم و عمل. اینها عناصر اصلی شخصیت انسان رو تشکیل میدن. معرفت، عواطف و احساسات و عمل. عرفان نظری ناظر به اون معرفت هست. عرفان عملی ناظر به عمل هست. و عرفان در ادبیات، عرفان ادبی ناظر به اون، بیشتر ناظر به اون بعد احساسی و عاطفی است. از این جهتی که شما در مثلا دیوان حافظ همش صحبت از عشق و مهر و محبت و اینهاست، بیان اون عواطف عرفانی است، که البته اون اشعار عرفانی هم محتوای معرفتی دارند، محتوای عملی هم دارند، منتها اون هسته اصلی زبان شاعرانه اون بار عاطفی است. دیوان حافظ اوج این هست، دیوان مولوی در دیوان شمس این گونه است. مثنوی البته خیلی شاعرانه نیست، شعر هست ولی شاعرانه نیست، یعنی اون جنبه احساسی و تخیلی و ادبی در مثنوی برجسته نیست. مثنوی بیشتر تعلیمی است و اون تعلیمی است که به زبان شعر، به زبان نظم. خب عرض کردم ما سه بعد داریم: معرفت، احساس، عمل. و عرفان با همه این ابعاد سر و کار داره. اونجا که با معرفت سر و کار داره، عرفان نظری تولید میشه. اونجا که با عمل سر و کار داره، عرفان عملی تولید میشه. اونجا که با احساس و عاطفه سر و کار داره، عرفان ادبی شکل میگیره. درباره معرفت، معرفت عرفانی باید یادآوری کرد که معرفت عرفانی همون عرفان نظری نیست. معرفت عرفانی یعنی اون تجربه هایی که عارف به دست میاره، اون مکاشفات، اون شهودها، اون یافته های قلبی، چیزی که به اون واردات گاهی گفته میشه یا فتوحات، حقایقی رو که به هر حال عرفا شهود میکنه. اون حقایق دریافت های خصوصی و شخصی عارفند، کسی از اون آگاه نیست غیر از خود اون شخص. مثل خوابی که ما میبینیم، این خواب امر خصوصی است، یعنی اختصاص به خود ما داره، دیگران در خواب ما مشارکت ندارن و نمیتونن تو اون تجربه سهیم باشن، مگر اینکه خودشون یک خواب مشابهی ببینن. مکاشفه و شهود و معرفت عرفانی این گونه است. اما عرفان نظری در واقع بازسازی اون معرفته. عیناً مانند اینکه ما خواب رو بیاییم تعریف کنیم و خواب رو تعبیر بکنیم. اون وقت که تعریف میشه و تعبیر میشه، اون وقت در اختیار دیگران قرار میگیره. عرفان نظری مانند تعبیر رؤیاست و اون مشاهدات و مکاشفات مانند خود رؤیا هستند. این عارف کسی است که اون مشاهدات رو داره، نه کسی که عرفان نظری میدونه. ما ممکن عرفان نظری رو بخونیم ولی عارف نباشیم، و با خوندن عرفان نظری یا با خوندن عرفان عملی و با تخصص در اینها کسی عارف نمیشه. مثل اینکه کسی که اگر تعبیر خواب کسی رو ببینه اون رؤیا براش حاصل نمیشه. نمیگن او خواب دیده، او خواب ندیده، خواب برای او نقل شده، برای او تعبیر شده. پس معرفت عرفانی اولا و به ذات اون تجربه هایی است که برای عارفان حاصل میشه، اون کشف ها و شهود ها. بعد این کشف ها و شهود ها بیان میشن و تفسیر میشن به صورت عرفان نظری و در اختیار همه قرار میگیرن. حتی غیر عارفان میتونن عرفان نظری بخونن و تا حدی یه آگاهی از دور نسبت به حقایق عرفانی پیدا بود. به عبارت دیگر معرفت عرفانی حضوری است، اما عرفان نظری حصولی است و این غیر از اونه، اما حکایت از اونه. اینن مانند این میمونه که کسی سفری بره و مناطقی رو ببینه، حوادثی رو مشاهده کنه، بعد بیاد اون دیده ها و یافته ها و رویدادهایی که براش اتفاق افتاده رو برای ما بیان بکنه یا در کتابی بنویسه، ما سفرنامه او رو بخونیم. ما عرفان نظری که میخونیم در واقع سفرنامه معنوی عارفان رو میخونیم، اطلاعاتی پیدا میکنیم ولی عیناً مانند اون سفرنامه است. کسی که سفرنامه خونده در واقع سفر نرفته و اون حوادث و وقایع رو ندیده، فقط شنیده یا خونده. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ اینه که آدم هزار سالم عرفان نظری بخونه یا عرفان عملی بخونه عارف نمیشه. راه عارف شدن اون سیر و سلوکه، طی اون مراحل و رسیدن به اون احوال باطنی است. و عرفان در واقع اونه و اون قابل تدریس و بیان و مطالعه نیست، اون تجربی است، عملی است، چشیدنی است در واقع، نه خوندنی و شنیدنی. بشوی اوراق اگر هم درس مایی که علم عشق در دفتر نباشد. اون تو دفتر نیست، حکایت اون توی دفتره، داستانش در دفتر بیان میشه، ذکر میشه، ما اطلاع پیدا میکنیم. شبیه اون چی که ما تاریخ رو مثلا مطالعه میکنیم، ما تاریخ هزار سال قبل رو مطالعه میکنیم و از حوادث و وقایع مطلع میشه. این غیر از این است که آدم در خود اون تاریخ وجود داشته باشه و اون حوادث رو از نزدیک دیده باشه و اون تجربه ها رو از سر گذرانده باشه. یا مثلا شنیدن خاطرات مثلا رزمندگان است. اون رزمندهی که رفته و جنگیده و اون حوادث برای او اتفاق افتاده، اون فقط برای او این اتفاق افتاده، اما وقت خاطراتش رو نقل میکنند، خب ما یک اطلاعی تصویری از دور پیدا میکنیم، اما هزار تا خاطرم که ما گوش بدیم رزمنده نمیشیم و اون تجربه ها رو نداریم. اینه که باید توجه داشت، همیشه باید انسان به خودش یادآوری کنه که با خوندن عرفان و کتابهای عرفانی و درس عرفان آدم عارف نمیشه و حتی ممکن است ذره هم نزدیک نشه به حقیقت عرفان. اون حقیقت عرفان از سنخ حضور است، از سنخ شهود است، از سنخ عمل است، از سنخ تجربه است. عرفان در واقع تحول وجودی است که شخص پیدا میکنه، نه دانستنی هایی که یاد میگیره. میشه تشبیه کرد به ورزش. ما ممکنه که کتاب هایی درباره ورزش بخونیم، و کلاس هایی رو شرکت کنیم، درباره ورزش بشنویم، تمام جزئیاتش رو ممکنه بدانیم، اما خوندن اینها آدم رو ورزشکار نمی کنه، نیرومند نمی کنه. اونی که انسان رو ورزشکار می کنه اون تمرینات ورزشی است، نه خوندن و شنیدن و بحث کردن و گوش دادن و اینها. و آدم ممکنه که اتفاقا با مطالعه زیاد درباره ورزش روز ضعیف‌تر هم بشه، هیچ قدرتی پیدا نکنه، که هیچی به خاطر اینکه تحرک نداره و فقط نشسته مطالعه میکنه و گوش میده، از ورزشکاری روز به روز دورتر هم بشه و ضعیفتر و نحیفتر بشه. بنابراین نسبت این علوم عرفانی با خود عرفانی همیشه نسبتی است. البته معناش این نیست که خوندن علوم عرفانی بیفایده است. فایدهش اینه که ما رو کمک بکنه و تشویق بکنه که در عمل به اون سمت حرکت کنیم، و اگر خواستیم حرکت بکنیم این حرکت آگاهانه باشه و از سر بصیرت و بینش باشه. بنابراین از عرایض بنده نباید نتیجه گرفت که خوندن مثلا علوم عرفانی بیفایده است. نه، بیفایده نیست، خیلی فایده داره. منتها فایدهش این نیست که با خوندن اینها انسان بهره ای از خود عرفان ببره. می توانند مقدمه ای باشن برای ورود در عرفان و یا یک معرفت حصولی و اجمالی از دنیای عرفان. این هم در حال یک دستاوردی است. به عبارت دیگر این تقسیم بندی که من عرض کردم و از انسان شروع کردیم، که انسان یه بعد معرفتی داره، یه بعد عاطفی داره و یه بعد عملی. معمولا شناخت رو به ذهن نسبت میدیم، احساس و عاطفه رو به قلب و عمل رو به جوارح. اینا در واقع سه بعد وجودی ماست. ما ذهن داریم، قلب داریم و اعضا و جواره. کارکرد ذهن شناخته، کارکرد قلب کارکرد قالبش احساس و عاطفه است، و کارکرد اعضا و جواره هم عمله. پس یه سگانه ای داریم در وجود انسان، هر کدام یک کارکردی دارن. ذهن برای شناخت، قلب برای احساس و اعضا و جواره برای عمل. و عرفان همه اینها رو درگیر میکنه. بعد عرفانی بعد معرفتی داره، بعد عاطفی داره، بعد عملی داره. به عبارت دیگر، حالا در عرفان عملی میتوان این گونه بیان کرد که ارکان و عناصر اصلی عرفان رو میشود در این ستا خلاصه کرد. اولی معرفت است. یعنی ما در عرفان دنبال معرفت هستیم. و اصلا واژه عرفان، کلمه عرفان به همین دلالت عرفان از عرفه یعرف و معرفت، این همه معنی شناختنه. از عرفان در واقع یک نظامی است که معرفت در اون محوریت داره، منتها نه هر نوع معرفتی. ما در فلسفه هم دنبال معرفتی، در علوم طبیعی هم دنبال، در همه علوم دنبال معرفتی، منتها معرفتی که در عرفان جستجو میکنیم معرفت شهودی است، معرفت باطنی است، معرفتی است که با حواس به دست نمیاد، با ذهن و تفکر هم به دست نمیاد، بلکه از راه شهود حاصل میشه. و متعلق این معرفت، این هم نکته سوم درباره این معرفت. نکته اول این که عرفان دنبال معرفت، نکته دوم اینه که این معرفت حضوری و شهودی است نه حصولی، و نکته سوم این است که این معرفت، معرفت به چیه؟ متعلق این معرفت چیه؟ گوهر این معرفت در واقع معرفت الله هست. یعنی عارف دنبال معرفت که هست، دنبال معرفتی چیه؟ دنبال اینه که صرف و نحو یاد بگیره، دنبال اینه که تاریخ بخونه، دنبال اینه که گیاهانو بشناسه، نه. اون گمشده عارف، اون مطلوب عارف معرفت الله هست. این در واقع یکی از مقومات معرفت عرفانی است. معرفت عرفانی اولا و به ذات معرفت الله، خداشناسی است. و البته این خداشناسی همه چیز رو در بر میگیره. کسی خدا رو بشناسه در واقع همه چیز رو شناخته، چون همه عالم فعل خداست. در خداشناسی میگیم خدا یه ذاتی داره، یه صفاتی داره، یه افعال. ذات، صفات، افعال، یا ذات، اسماء، افعال. اسماء همون صفاته، منتها با یک تفاوت لحاظی. یعنی شما اگر گفتید علم، علم صفته، اما عالم اسمه. ما صفت رو نمیتونیم بر خداوند حمل کنیم، نمیتونیم، نمیگیم خدا علم است، میگیم خدا عالم است یا قادر است. اسم ذات همراه با صفت. عالم یعنی ذاتون له العلم، قادر ذاتون له القدره. پس یک ذات داریم، یک صفت داریم. ذات و صفت رو اگر با هم در نظر بگیریم میشه اسم. برای همینه که در عرفان بیشتر روی اسماء الله توجه هست تا روی صفات. ولی در مثلا کلام ما بحث اسماء الله رو نداریم به اون صورت. در کلام و فلسفه بحث صفات رو داریم. اونجا بحث میشه که خداوند چه صفاتی داره، صفات ثبوتی، سلبی، آیا صفات عین ذاتن، غیر ذاتن، همش بحث صفات. ولی در عرفان تمرکز روی اسماء الهی است و به اعتباری میتوان گفت عرفان علم الاسماء، چون گفته میشه که ذات خدا قابل شناخت نیست، ورای شناخت ماست. ما توان شناخت ذات الهی رو نداریم. ذات مطلق و نامتناهیه. وقتی پای اسماء در میان میاد ذات مقید میشه، اون اطلاق در میاد و تا حدی برای ما قابل شناخت میشه. یعنی وقتی میگیم خداوند عالم است، خب ما معنی علم رو میفهمیم. برای همین ما در ادعیه اسماء الهی رو میخوانیم، در دعای جوشن کبیر اون اسماء رو که میگیم هزار اسم، در واقع با هر اسمی خداوند رو مقید میکنیم، یعنی از اون حالت اطلاق در میاریم. یه جا میگیم قادره، بعد قدرتش توجه میکنیم، حی، عالم، شافی و تمام اون اسما، رحمان، رحیم، هر یک از اینها مقیدن، یعنی ذات با یک صفت خاصی در نظر گرفت. الله در مورد اسم کلمه جلاله الله گفته میشه که الله در واقع علم است برای خدا یک اعتبار، و الله ذاتی است که مستجمع جمیع صفاته. یعنی ما وقتی میگیم الله دیگه یه صفت خاصی رو در نظر نداریم. تو کلمه الله رحمت یا رحمانیت یا عالمیت، قادریت و اینا نیست طور خاص، بلکه همه این هاست. و البته این رو به نحوه اجمالی میتونیم تصور کنیم، نه به نحوه تفصیلی. فقط همین مقدر میدونیم که الله ذات هست، ذاتی که همه صفات رو داره، اما این رو ما نمیتونیم تصور بکنیم. این همه صفات رو نمیتونیم تو ذهنمون حاضر بکنیم. فقط یه اشاره اجمالی برای ما داره که اینجا ذات مستجمع جمیع صفات مد نظره. یه شناخت خیلی اجمالی و مبهم. وقتی میگید یا عالم، اونجا دیگه بهتر میره، یعنی برای ما روشن‌تره که ما متوجه چی هستیم، متوجه علم خداییم، یا شافی، یا غفور، یا غفار. اون بعد رو، بعد خاص رو در نظر داریم. خب بنابراین عرفان معرفت است، اما معرفت الله هم اقسامی داره، مراتبی داره: معرفت ذات، معرفت صفات، معرفت افعال. و وقتی پای معرفت افعال در میان میاد، کل جهان میشه فعل خدا. و ما اگر به این چشم به موجودات نگاه بکنیم، عنوان فعل الهی، هر موجودی فعلی از افعال الهی است. در نتیجه هر موجودی رو که بشناسیم خدا رو شناختیم، خدا رو در حد اون فعلش شناختیم. با این نگاه همه علوم میشن خداشناسی. برای همین در قرآن کریم این همه سفارش شده که به آسمان و زمین و اینها نظر بکنیم، عنوان آیات الهی. و فی الارض آیات للموقنین، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. یعنی همه چیز اون وقت میشه آیه و نشانه خدا، همه چیز میشه آینه که خداوند در او خودش رو نشان داده به قدر اون آینه. یعنی نمیتونن اینها همه حقیقت خدا رو نشان بدن یا خداوند رو اونگونه که هست نشان بدن، نه، به اندازه خودشون خدا رو نشون میدن، مثل آینه های مختلف. شما میتونید مثلا یک در این مثلا حرم های مطهر این آینه کاری هایی که هست در دیوارها در سقف، آینه ها به اندازه های مختلفه و به شکل های مختلف، مثلث، مربع، کنزلیه و اندازه های گوناگون، بزرگ، کوچیک، و گاهی رنگ های مختلف. و هر آینه ای به اندازه خودش و به اندازه و به مطابق اون شکل هندسی خودش و مطابق اون رنگ خودش شما رو ممکنه نشان بده. پس اون آینه تا حدی اگه شما اونجا قرار بگیرید شما رو نشون میده، ولی اون همه حقیقت شما رو نمیتونه نشان بده. اون مقدار که ظرفیت او اجازه میده نشون میده. موجودات این عالم هم همینطور، آیات خدا هر آیی، هر موجودی به قدر ظرفیت خودش خدا رو نشان میده. و دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. یعنی با نگاه توحیدی هر چیزی رو که آدم نگاه بکنه خدا رو میبینه. خدا رو میبینه به این معنا که اون چیز رو به مثابه یک آینه‌ای که خداوند در اون به اندازه اون آینه جلوه کرده میبینه. معرفت محدوده، اون آینه در واقع محدودیتش در معرفت ما از اون شخصی که در اون آینه منعکس شده سهم داره، نقش داره. نه عرفان عنصر اصلیش همین معرفت، معرفت شهودی و معرفت شهودی خداوند. نقطه سوم، نقطه چهارم همین که معرفت شهودی خداوند در واقع معرفت به همه چیز هست. این شمول داره، چون همه چیز اون وقت میشه جلوه خدا، مظهر خدا. اشیا دیگه استقلال خودشون رو از دست میدن، دیگه آسمان نیست، زمین نیست برای خودش. این تجلی خدا به این شکله، تجلی خدا به اون صورته. عنصر دوم در عرفان عنصر عاطفی است، احساسی است. عرفان فقط معرفت نیست، مثلا فلسفه فقط شناختنه. ما تو فلسفه عاطفه مطرح نیست، تو علوم طبیعی عاطفه مطرح نیست، میخوام یه چیزی رو بشناسیم. عرفان این گونه نیست. در عرفان عاطفه و احساس همراه با معرفت، یعنی معرفت الله به دنبال خودش و به همراه خودش محبت به الله رو هم میاره. کسی خدا رو ببینه محبت به او پیدا میکنه. هر قدر خدا رو بشناسه به همون مقدار به او محبت پیدا میکنه، برای اینکه خداوند کامل مطلقه، جمیل مطلقه. همه خوبی ها، همه خیرات، همه اون چی که دوست داشتنیست منبعش خداست. بنابراین ممکن نیست که آدم خدا رو بشناسه اما به او محبت پیدا نکنه، بیتفاوت باشه. شدنی نیست. شما اگر یک گل زیبایی رو ببینید این دیدن همراه است با پسندیدن، با اینکه انسان از گل خوشش میاد چون زیباست و انسان دارای عاطفه است. دیدن یک گل مثل دیدن مثلا یه توده مثلا زباله نیست. شما گلی رو اگر ببینید یا گلستانی رو ببینید احساس خوبی پیدا میکنید. برای همین شما در منزلتون مثلا گل میبرید، دوست دارید این رو ببینید. انسان در منزلش گل میبره، اگر حیات داشته باشه اونجا گل میپاره، اگر دسترسی نداشته باشه عکس گل رو مثلا در دیوارش، در کتابش، در گوشی موبایلش میگذاره. چون انسان به طور فطری زیبایی رو دوست داره، جز فطریات انسانی، جز ذاتیات انسان، نمیشه از انسان گرفت. و خداوند منبع و سرچشمه زیبایی است، زیبایی مطلقه. و اگر کسی اندک روزنه ای پیدا بکنه با اون جمال مطلق، سرگشته او میشه. بنابراین این معرفت به دنبال خودش محبت رو میاره. برای همینه که در عرفان این همه صحبت از عشق و محبته. اما در کلام شما بحثی از محبت نمیبینید. ما هر کتاب کلامی رو بردارید، کتاب عقاید، بحث میشه خب خداوند وجود داره، اینم ادله وجود خدا، اینم صفاتش، این صفات این ذاتن، صفات ثبوتی سلبی. بحث محبت نیست. چرا؟ چون اونجا علم حصولیه، علم حضوری نیست. یعنی ما در کلام، در عقاید جمالی رو مشاهده نمی کنیم که به اون عشق ببرزیم. یه سری مفاهیم هست در ذهن، یه خاصیت علم حصولیه. نمیخوام بگم علم کلام خوب نیست یا عرفان بهتره، الان بحث این نیست. بحث این است که دو جور معرفته، معرفت حصولی، معرفت حضوری، هر کدوم یه خواصی داره. و سر این که در عرفان اینقدر بحث عشق و محبت مطرحه، شما یک غزل از حافظ مثلا پیدا نمی کنید که توش بحث عشق و محبت نباشه، یا دیوان شمس، یا تائیه ابن فارز، ترجمان الاشواق ابن عربی. این مال اینه که معرفت عرفانی دیدن و شهود جمال الهی است. ولو حالا بگیم شهود جمال الهی در آینه خلق، یعنی طبیعت هم که انسان نگاه میکنه با اون نگاه عرفانی، در واقع جمال خداوند رو در آسمان و زمین میبینه، در نتیجه همه چیز رو زیبا میبینه. و این باعث اون محبت و عاطفه میشه. و این محبت هم البته مثل همون معرفت، گفتیم معرفت الله در واقع معرفت به همه چیزه، چون همه چیز فعل خداست. خدا رو وقتی انسان دوست داشته باشه، فعلش هم دوست. محبت با خدا هم سرایت میکنه به همه چیز. این همه چیز آیه خداست، نشانه خداست. محبت الله شمول پیدا میکنه نسبت به کل فعل الهی. و عنصر سوم در عرفان عبادت، اطاعت و عبودیت، برمیگرده به عمل. عرفان مقتضی نوعی از زندگی و رفتار است. فقط یه فکر نیست در ذهن، و حتی فقط احساسی نیست در دل، بلکه لوازم عملی داره و اون همون اطاعت از پروردگاره، بندگیست. و معنا نداره که انسان بگه من خدا رو میشناسم و خدا رو دوست دارم، ولی در مقابل مثلا خواسته های او، امر و نهی او بیتفاوتم، برای مهم نیست. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این علامت عرفانه، علامت اینه که یکی عارف هست یا نه، معرفت داره یا نه، این است که آیا تبعیت میکنه در عمل یا نه. فقط با بحث عرفانی و شعر خوندن و اینا که آدم عارف نمیشه. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، این اگه راست میگید خدا رو دوست دارید، فاتبعونی، از پیامبر که در واقع احکام الهی رو بیان میکنه، امر و نهی خدا رو به ما ابلاغ میکنه، باید تبعیت کرد. این لازمه اون محبته. و این ویژگی ها راست، این سه ویژگی رو اگر کنار هم داشته باشیم میشه عرفان اصیل اسلامی. و اون صوفی یا درویشی که میگه من خدا رو دوست دارم اما نماز نمیخونم، احکام شریعت رو بهش پایبندیست، خب این بطلانش آشکار میشه. که اگر واقعا محبت خدا باشه، محبت خدا اطاعتش رو به همراه داره. معلوم میشه فقط یه دعاییست بدون پشتوانه و انحراف. در واقع ما داشتیم در تاریخ تصوف صوفیانی که اینها شریعت گریز بودند، پایبند به احکام شرعی نبودند، یا الان هم داریم فرقه هایی که خودشون رو صوفی میدونن، عارف میدونن، اما ملتزم به احکام شریعت نیستند، یا حتی در عمل لاابالی هستند. فکر میکنن همین با ذکر گفتن و با یک شیخی، پیری، قطبی مثلا دست ارادت دادن، آدم به مقامات عرفانی میرسه. اون اینا عرفان کاذبه، این عرفان باطله. و همین ها باعث شدن که یه عده علما و فقها به اصل عرفان بدبین بشن، چون اینا رو دیدن واقعا. و متاسفانه بعد فکر کردن اصلا یعنی بس تمام عرفان اینه، در حالی که خب اینها انحراف از عرفانه. عرفان اینه، معرفت، محبت، اطاعت. اینا اگر بگید هیچ فقیه، هیچ متکلمی، هیچ محدثی نمیتونه با این مخالفت بکنه، برای که هم عقلانیه و هم قرآنیه. آقا خدا رو بشناسید، خدا رو دوست داشته باشید، از خدا اطاعت کنید. میگه کسی، آدم متشرعی میتونه با این مخالفت کنه. و حقیقت عرفان هم همینه، منتها خوب عرفان معرفی نشده، یا شکل‌های انحرافی از عرفان نشون داده شده، یا اونایی که عرفان راستین رو داشتن واقعا به یه زبان روشن و صریحی عرفان رو معرفی نکردن. معمولا کتاب‌های عرفانی بسیار پیچیده، عبارت‌های غامض، مغلق، جمله‌های متشابه که خواننده یا شنونده یا معنای درستی نمی‌فهمه یا حتی معنای غلط میفهمه، یعنی برداشت‌های نادرست میکنه. خب بنابراین خلاصه کنم که حقیقت عرفان معرفته، معرفت به دنبالش و همراه با اون محبت هست، و این محبت در پی خودش اطاعت و پیروی و تبعیت و بندگی رو داره. معرفت، محبت، اطاعت ناظرن به سه بعد وجودی انسان: بعد ادراکی، بعد احساسی، بعد عملی. و بر اساس این سه تا علم وجود اومده، این سه تا سنو دانش عرفانی داریم: عرفان نظری که ناظر به اون معرفت، عرفان عملی ناظر به اون سیر و سلوک و عمل هست، و اون عرفان ذوقی و ادبی و عاشقانه که ناظر است به اون ابعاد عاطفی عرفان، بیشتر در عارفان ادیب و شعرای عارفان شاعر این بعد پررنگ و برجسته است. خب فکر کنم این مقدار برای این جلسه کافی باشه. حالا اگر دوستان بخوان ادامه بدیم می توانیم مباحث عرفان اسلامی رو ادامه بدیم، ولی در همین جا هم میتونیم اگر کافی باشه بحث رو پایان یافته تلقی کنیم. الحمدلله رب العالمین.
خسته نباشید استاد. خدا
قربان
شما. انشاءالله هستیم خدمتتون، یعنی واسه می‌کنید که قیمت بدیم فردا هم باشه جلسه.
من حرفی ندارم، اگر میخواید ادامه پیدا بکنه، چون گفتیم 5-6 جلسه مروری داشته باشیم، اگه بخواین حالا جلسه دیگه داشته باشیم یا سوالاتی اگر هست مطرح بشه بنده حاضرم، مشکلی نیست. نتیجه رو به بنده بفرمایید. بله، عرفان امام که همون عرفان اسلامیه دیگه. مقایسه دو چیز رو با هم مقایسه میکنن. عرفان امام که غیر از عرفان اسلامی نیست، همون عرفان اسلامیه. بله، حالا یعنی اگر بخواهید ما حالا میتونیم ادامه بدیم، مثلا اندیشه های بعضی از اندیشه های عرفانی امام رو مثلا مطرح بکنیم. میخواهید داره یک جلسه، بله یک جلسه حالا این بحث رو مطرح میکنیم که عرفانی که امام میگه چه ویژگی هایی داره، چون
ایام رحلت امام هم که هستیم.
بله،
این مناسب عرفان امام و مقایسه عرفان امام با مثلا اون مباحث عرفانی که دیگران از عرفای مسلمان مطرح کردن که این دور تأثیر گذاری هم پیدا کرده یا مبنای این نگاه های امام شده، اون زوایای عرفانی که به این تأثیر خلاصه انجام می پیدا کرده، خلاصه این رو بررسی کنیم.
بله چشم، حالا فردا این رو انشالله مطرح
انشالله. خسته نباشید استاد.
سلام.
دعوت.